أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره مرحوم آقای ناینی می‌فرمایند که چون در شبهه غیر محصوره عقل، این اصل محظوری که در عدم اجرای اصول در شبهات محصوره هست، اینه که لازمه جریان اصل در جمعی اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه قویه، ولی در شبهات غیر محصوره چون قدرت بر مخالفت قطعیه نیست، در واقع ترخیص شارع هم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، چون تمام تکالیف، چه تکالیف الزامیه چه تکالیف ترخیصیه، مشروط به قدرت هست. چیزی که انسان بهش قدرت نداره، ترخیص هم به او تعلق نمیگیره. در واقع ترخیصی که در شبهات غیر محصوره هست، با توجه به اینکه شخص نمیتواند اصلا مخالفت قطعیه بکنه، ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، بنابراین قبیح نیست. وقتی قبیح نشد، اجرای اصل در جمعی اطرافش مانعی نداره. مرحوم آقای خویی ایشون می‌فرمایند که اون چیزی که عقلاً قبیح هست، ترخیص در مخالفت قطعیه فقط نیست، ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیحه. اینی که انسان شارع مقدس ترخیص قطعی بده در مخالفت، اون هم قبیحه. ولی
خارجاً محقق نمیشه،
ولی خارجاً کنه محقق نشه. این بیانی که هست که مرحوم آقای خویی دارم، که من خیلی رو اصلا تفکیک بین این دوتا رو توجه نشدم. ترخیص قطعی در مخالفت یعنی چی؟ چون در واقع با توجه به این که مخالفت قطعیه در خارج تحقق پیدا نمی کنه، ترخیصی که شخص میده ترخیص در فرض اتمام. ببینید، این که ما میگیم مثلا در شبهه محصوره این ترخیص در مخالفت قطعیه است، به این معناست که هر طرفی که دست میگذاریم میگه ولو طرف دیگرم انجام دادی میتونی این برای انجام بدی، اون طرف هم که دست میگذاریم اطلاق دلیل اقتضا میکنه ولی اون طرف رو هم انجام دادی این طرف رو هم انجام بده. این معناش ترخیص در مخالفت قطعی است. یعنی هر دو دلیل اصل اطلاقش اقتضا میکنه ولو یک طرف دیگر رو هم بیاورید، این رو هم جایز باشه بیاورید. ولی خب در مانحنفی اگر همه اطراف دیگر رو شما آورده باشید، دیگه نمیتونید این برای بیارید، یا به هر حال یه مقداری از فرض کنید شبهات غیر محصوره که هزار تا مثلا اطراف داره، شما فوقش بتونید 100 تا طرف رو مرتکب بشید. شما اطلاق دلیل اقتضا نمی کنه که ولو 100 تایی که مقدور حد اکثر قدرتتون هست انجام دادید، بازم این یکی انجام بده. خب دیگه بیشتر از این نمیتونید انجام بدید که ترخیص بده. پس بنابراین
رو تک تک اینا
چی؟
کلی نگیم اگه 100 تا رو انجام دادی فلان، اگه اینو انجام دادی
اینی که ترخیص در مخالفت قطعی است، به این خاطره که اگر همه دیگران هم انجام بدید جایز اینو انجام بدید. اینجوری میشه، ولی همه دیگران رو اگر به فرضم همه، حالا همه تعبیر نکنم، حد اکثر مقداری که شما قدرت دارید انجام بدید، این دیگه خارج از قدرتتون میشه دیگه. بالاترین حد مقدوریت رو که انسان انجام بده نسبت به بیشتر از اون دیگه ترخیص نیست. چرا ترخیص نیست؟ چون نمیتونم انجام بدم تا شعاره بخواد ترخیصش بده. و بنابراین اطلاق دلیل اصلا ترخیص در مخالفت که ایشون میفهمند که اینجا ترخیص قطعی در مخالفته. یعنی چی ترخیص قطعی در مخالفته؟
یه سوال هم اینه اگر دست بزنیم رو الف رو به اینجور خود تک تک افراد رو لحاظ بکنیم رو هر کون دست بزنیم این ترخیص داره میگه و اونو انجام بدی اینم مثلا بازم میتونه.
نه نه اگر اونو انجام بدی این دیگه ترخیص نیست.
نه که صد تا رو انجام بدیم.
نه اون فایده مهم نیست، ترخیص مخالفت نیست.
یعنی رو هر کدوم بالاخره یه ترخیص داره.
ترخیص مهم نیست. باشه.
مخالفت نیست.
باشه. ترخیص مخالفت نیست. هر کی اینو معلوم نیست مخالفت بشه. ترخیص در انجام اینه نه ترخیص در مخالفته. چون هر یک از اینها رو که هست شما ترخیص در این در صورتی هست که دیگران رو ترک کرده باشید. دیگران رو ترک کرده باشید یعنی در واقع
ترخیص قطعی در مخالفت واقعی است، ولی من قطعی بهش پیدا نمی کنم.
یعنی چون تمام اینها مثلا ترخیص داره
قطعا اون مخالف شعاره هم ترخیص داره.
اونی که مخالفه نسبت به اون هم قطعا ترخیص، مثلا اینجوری ایشون میخواد بگه بله چون نسبت به اون هم ترخیص دارم ولو خب. ولی مبدی قضیه این هست که حالا با این بیان درسته بین این دوتا فرق هست، چون در همه اطراف داریم ترخیص میدیم، اون مخالف واقعی هم یکی از این اطرافه، پس نسبت به اون مخالف واقعی هم ترخیص داریم ولو ترخیص که قطعش اجمالی باشه. ترخیص بله خب عرض کنم خدمت شما. ولی اصل قضیه هم چون که من آقای سطر اشاره می فرمایند اون این هست که
سلام
علیکم اصلا مانعی نداره ترخیص در مخالفت قطعیه، خب عقلی نداره. نه ترخیص در مخالفت قطعیه خب عقلی داره، نه ترخیص قطعی در مخالفت هیچ کنون از اونا خب نداره. با البته با توضیحی که قبلا عرض کردیم که عمده قضیه این هست که اگر ما میگیم ترخیص در مخالفت قطعیه است، ترخیص در مخالفت قطعیه حکم غیر فعلیه، و الا اگر حکم فعلی باشه قطعیه باشه غیر قطعیه باشه ترخیص درش معقول نیست. این که ما میگیم ترخیص در مخالفت قطعیه هست، بازگشتش اجرای اصول، از اجرای اصول کشف میکنیم که اون حکم واقعی فعلی نیست و بنابراین با در واقع از راه ترخیص در مخالفت قطعیه نمیتوانیم عدم اجرای اصول رو نتیجه بگیریم. شرط عدم اجرای اصول این هست که اون حکم واقعی فعلی نباشه، در حال که اینجا خود همون بگذاریم. ولی عمده نکته‌ای که اینجا وجود داره آقای سعد می‌فرمایند نکته این هست که بین اون نکته‌ای که باعث میشه مخالفت قطعیه اصول در اینجا جاری نباشه این هست که اون وجه معقول جمع بین حکم ظاهری و واقعی که ترجیح ترخیص بر ملاک ترخیص بر ملاک الزام هست، اون با توجه به عرف در ما نهنو فیه نیست. عرف ملاک الزامی رو بر ملاک ترخیصی مقدم میبیند، بنابراین اجرای اصول خلاف ارتکاز اغلاییه، ارتکاز عرفیه. ایشون اینجوری تعبیر میکنند، ما حالا اینجور تعبیر نمیکنیم. ما میگیم که نسبت به مرتبه مخالفت قطعیه عرف حکم واقعی رو فعلی میبیند. بین این که شارع ترخیص واحد بدهد یا ترخیص متعددی بدهد که نتیجهش میشه که اون الزام در خارج محقق نشود و ملاک الزامی فوت شود، به نظر او فرقی نیست. اون ملاک الزامی اون مقدار از اهمیت درش موجود هست که شارع نمیتواند با ترخیص خودش کاری بکند که اون ملاک قطعا فوت شود. این مقدار عرفاً عرض کنم استفاده میشه. یعنی فعلیت ملاک الزامی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه عرف این رو درک میکنه. وقتی این فعلیت رو درک کرد، اجرای اصول نسبت به اجرای اصولی که لازمش ترخیص در مخالفت قطعیه باشه، این از اون منصرف میشه و انصراف پیدا خواهد
کرد. مشکل اثباتی یا ثبوتی؟
مشکل اثباتی دیگه. مشکل اثباتی دیگه. این مشکل اثباتی در مانحن و فیه نیست. در مانحن و فیه نیست، چون لازمه ترخیصی که هست ترخیص در این نیست که حتما مخالفت قطعی باشه. مخالفت قطعیه امکان پذیر نیست. آقای حائری
مترفس قطعی در مخالفت
اون اونش مشکلی نداره. اون نفس اون گیری نیست در واقع.
جان تقدیم
یعنی در واقع ما بحثمون این هست نسبت به مرتبه مخالفت قطعیه اهمیت اون واقع احراز شده است، اما نسبت به مرتبه موافقت احتمالیه اون اهمیتش احراز نشده. بنابراین هیچ مانعی نداره که شارع به لسان جعل بدل یا به غیر لسان جعل بدل ترخیص احتمالی بده. در واقع حالا چه به لسان جعل بدل باشه چه غیر لسان جعل بدل باشه، در واقع اون تکلیف واقعی رو بعضی وقتا ترخیص داده و هیچ مانعی هم نداره. در موارد عرض کنم شبهه بدویه هم در واقع به یه معنا ترخیص داده که اون واقع فوت بشه، به خاطر مسائل دیگه ای وجود داشته. اینکه اون واقع بخواد فوت بشه احیانا به خاطر مسائل چیزتر مانعی نداره. اینکه کاری بکنه حتما اون واقع فوت بشه، این محظور داره، اون محظور ارتکازی داره.
اجازه بده احتمالاً
حالا سب کنید. آقای صدر، آقای حائری توضیحی در ذیل فرمایش آقای صدر دارن. این توضیح مهمه. ایشون میفرمایند که این در شبهه غیر محصوره ارتکاز مناقضه بین ترخیص در جمعی اطراف و حکم واقعی وجود داره، به خاطر اینی که ملاک اهم، ملاک واقع را اهم از ملاک ترخیص می دانن. تو آی حائری تو حاشیه می فرماید که این ارتکاز مناقضه در شبه غیر محصوره این ارتکاز نیست، بنابراین اصل میشه جاری بشه. این آقای صدر میفرمان. آقای حائری میفرمان که این ارتکاز مناقضهی که در شبه غیر محصوره نیست، در شبه محصوره هست این ارتکاز، ولو به ترخیص در مخالفت قطعیه نینجامه، به ترخیص قطعی در مخالفت بینجامه کافیه. بنابراین اگر در جایی مخالفت قطعیه مقدور نباشه، طرف نتونه هر دو رو با هم مرتکب بشه، نتونه گفته یا این فرض کنن من عرض کنم خدمت شما، گفته یا این نجسه، این لیوان نجسه یا این لیوان نجسه، من امکان نداره هر دو لیوان آب رو بخورم. این که شارع اجازه بده هر دو رو انسان بخوره، هر کدومو خاص بخوره، در واقع اون حرام واقعی رو هم ترخیص داده دیگه، اون حرام واقعی رو هم ترخیص داده. بنابراین این محظور داره، یعنی اون حرام واقعی ملاک الزامی که داره در درجه ای اهمیت هست که نسبت به اون نمیتواند شارع ترخیص داده باشه. ترخیص در هر دو طرف در واقع ترخیص در اون حرام واقعی هم هست. من هنا یظهر که حالا اگر آقای سعد هم مرادشون همین باشه که آقای حائری بگن، فرق بین اون مسلکی که ما داریم با مسلک آقای سعد روشن میشه. ما تو این صورتی که مقدور نیست طرف ترخیص به اصطلاح هر دو طرف رو مرتکب بشه، ما ارتکاز مناقضه نمیبینیم، ما ارتکاز به اصطلاح اینکه حتما اصل جاری نمیشه نمیبینیم. ببینید روح قضیه اینه، در جایی که من شارع اجازه میده این طرف رو مرتکب بشه یا شارع اجازه میده این طرف رو مرتکب بشه، این اجازه اجازه مشروطه. میگه اگر اون طرف رو مرتکب نشدی میتوانی این طرف رو مرتکب بشی، چون اگر اون طرف رو مرتکب شده بشی که اصلا نمیتونه دیگه این طرف رو مرتکب بشه، غیر مقدورت میشه. وقتی غیر مقدورت شد ترخیص معنا نداره. پس ترخیص در صورتی در اطراف داده شده در شبه محصوره، در این مثالی که مقدور نیست جمع بین شیه ها، در صورتی که از اون طرف اجتناب کرده باشی. اگر از طرف دوم اجتناب کرده باشی طرف اول رو میتوانی مرتکب بشی، ولی اگر طرف دوم رو مرتکب شده باشی طرف اول مقدورت نیست ارتکابش تا بخوای ترخیص داده بشه. پس بنابراین این ترخیص ها چون بازگشت به ترخیص مشروط هست، اصلا ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. ترخیص در مخالفت اون چیزی که ما محظور میدانیم اینه که شارع مقدس اون مصلحت واقعیه‌ای که داره کاری بکنه قطعا اون مصلحت هم فوت بشه. این اهمیت مسائل واقعیه در حدی هستند که شارع نمیتواند ولو به خاطر مصلحت ترخیص امثال اینها کاری بکنه که اصلا نسبت به اون واقع ما اون رو از بین برده باشیم. ولی اینجا چون گفتی یا اینو انجام به روح مطلب این بازگشت به این میکنه یکی از این شما رو مرتکب میشید، اونی که مرتکب میشید ممکنه واقع محرم واقعی نباشه.
من قطع پیدا نمیکنم به مخالفت، ولی الان بحث اینه که شعار کاری که داره انجام میده او که داره میبینه چی مخالف واقعی چی نیست، او دست گذاشته رو مخالفه داره میگه اینم ترخیص.
نه اب نداره. در واقع تو شبهات بدوی هم همینه، تو شبهات بدویه اون مشکوک رو شارع میدونه دیگه که این حرامه، دفت گویش رو اون گفته اینم حلاله. این ایمانه ای نداره که اون چیزی که شارع میداند که حرام است ترخیص دادن به خاطر یک مصلحت اقواست. بحث سر اینه که اون مصلحت واقعیه در درجه ای از اهمیت نیست که مصلحت ترخیصیه حتی در ظرف علم مکلف به او هم
علم مکلف
به او هم باعث تجویز بشه. چون ببینید بحث همین شک و تردید و امثال اینها دخالت داره در اون ترخیص. یعنی این که من شارع میگه اون مصلحت اینقدر مسئله ترخیص مهم باشه که حتی در جایی که علم دارم که دارم محرم انجام میدم باز هم شارع اجازه بده، این نه در این حد نیست. ولی اینکه شارع به خاطر اون مصلحت ترخیص جایی که مشکوکه، شاید واقعا برای من مشکوکه، برای مکلف مشکوکه که شاید واقعا انجام بده شاید واقعا انجام بده، اون مانعی نداره. کما که در شبهات بدویه همینه، انجام احد اطراف معلوم بالاجمال با انجام شبهات بدویه یکسانه در اثر در اون زمین خوردن اون تکلیف واقعی. این هم محتمله که اون تکلیف واقعی زمین بخوره. شارع میداند داره زمین میخوره، شارعی که عالم به مغیبات هست میداند، ولی باز اجازه میده، مانعی نداره، اون مشکلی نداره اون اجازه دادن. در واقع اجازهش به این برمیگرده که مصلحت واقعی که در همین طرف هست در درجه اهمیت نیست که الان بخواد اون مصلحت رو حفظ کنه، به خاطر اینکه اگر بخواد این مصلحت رو حفظ کنه باید اون مصلحت ترخیصیه رو فدا کنه. میگه من مصلحت ترخیصیه رو حفظ میکنم، اون مصلحت واقعی هم فوت بشه. ولی فوت مصلحت واقعیه در جایی که مکلف علم داره، ولو علمی که در اثر ارتکاب مجموع الاطراف برش حاصل میشه، اون عرفاً به نحوی نیست اون مصالح واقعی اهمیتش به اندازه‌ای هست که مسئله ترخیص باش نمیتونه مقاومت کنه. بنابراین ما عرضمون این هست که اگر فقط به ارتکاز بخواییم تمسک کنیم این صورت رو نمیتوانیم لزوم احتیاطش از روش در بیاییم، باید اصل جاری بشه. ولی ما دیگه اینجا بخواد ادله خاصه این مورد را میگیره، اون بحث ارتکاز متشرعی که گفتیم در میان اهل تسنن این مسلم هست که در شبهات محصوره باید احتیاط کرد. این فرق نداره حالا مقدور باشه غیر مقدور باشه هرچی باشه همه یه صور رو میگیره. ما به جهت ارتکاز وجوب احتیاط رو در این موارد لازم، به جهت ارتکاز عدم وجوب احتیاط رو
این هم مشکل سبوتی هست نه اثباتی نه بره. ارتکاز هست نه
این مشکل در اینجور موارد مشکل اثباتیش ارتکاز نیست، مشکل ارتکازیش به اصطلاح نه خود ادله خاصه نه ابقا خصوصیت، خود ادله خاصه اطلاق داره میگه که شما به اصطلاح یقین دارید که یا این نجسه یا این نجسه، این اطلاق داره نسبت به صورتی که امکان چیده نتونه هر دور مرتکب بشه. ولو حالا بگید همون اطلاق مقامی، حالا خیلی رونش اصرار نکنید که حالا اطلاق لفظی اطلاق مقامیه امثال اینها آیا در مقام بیان این جهت هست نیست، فرض اینه که نسبت به این جهات اطلاق مقامی رو ما پذیرفتیم. حالا آقای چیز بازم بحث رو نبرن رو بحث ارز این رو، ولی علی تقدیر اینجا اطلاق دلیل تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره صورتی رو که قدرت بر جمع بین کلت طرفین رو هم نداره اون اطلاقش مورد رو هم میگیره، کما اینکه فتوای عامه که متفقون علیه هست در مورد اینکه در اینجور شبهات محصوره باید احتیاط کرد که اون فتوایی که با عدم رد اشاره امضای اون استفاده میشه اون هم اطلاق داره نسبت به این صورت، پس عمدتا نه به خاطر ارتکاز عرفی و عقلای عام، به خاطر این ارتکاز خاص ارتکاز متشرعی در واقع فتوای متفقون علیه بین العامه بفرمایید روایت اطلاق روایات و امثال اینها ما این صورت رو هم حکم میکنیم که احتیاط در موردش لازمه. علیه تقدیر در شبهه غیر محصوره هیچی که از اینا نیست، در شبهه غیر محصوره نه ارتکاز عام مغلایی هست نه اجماع عامه بر احتیاط هست، بلکه از خود کلماتش استفاده میشد که اون بحثی که بود که اگر یک زن در میانه چیز شهر باشن که لازم نیست احتیاط کردن، این جزء مسلماته، اون حالا وجهش چیه امثال اینا، ولی اصل این که اگر من بدانم یک زن در میان کل زنان شهر خواهر رضای من هست این باعث نمیشه که من نتونم دیگه ازدواج کنم و امثال اینا امثال اینا هم چه این روایت خواسته
بر ارتکاز متشرعی فرمودید فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بود اما احتمالیش
همون جانو میگیم بله همینه
نداشتیم
بله همینه حرمت مخالفت قطعیه هست بقیهش رو با تعارض اصول اثبات میکنیم
شو؟
اصل حرمت نه نه توجه کنید اصل حرمت ترخیص در جمعی اطراف رو با اون اثبات میکنیم که نمیشه در جمعی اطراف ترخیص کرد، اما حالا در یه طرف دون طرف آخر اونو از باب تعجیب لا مرجع و امثال اینا اونا رو باید زمینه کنیم. ببینید در جایی ترخیص در یک طرف محذور دارد که در ترخیص در جمعی اطراف محذور داشته باشه. اگر ما در بحث ما اینه در شبهات غیر محصوره شارع در همه اطراف ترخیص داده، در همه اطراف ترخیص داده، ولی ترخیصی که ولی عملی نیست، چون هیچ وقت انسان نمیتواند اگر عملی، چون اون تدریجش تدریجی هست که در طول زمان هست اون هم نسبت به او ارتکاز نداریم. اینکه من بدانم در عمرم یک مبتلا میشم به یکی از محرمات واقعی اشاره، اون هم در درجه اهمیتی نیست که اونی که ما میگیم ارتکاز هست در یک بازه زمانی مشخص. این که من الان این خمر رو الان بخورم یا 10 تا لیوانی که یکی از اینا خمر هست در 10 روز بخورم، این فرق نمی کنه نظر عرف، بالاخره خمر رو خوردم دیگه. ولی این که من بدانم در طول عمرم بالاخره این مشتبهاتی که مشتبه نجاسه هست، بعضی از اینا نجاست واقعیه، بعضی از اینا اون محظوری نیست. اصلا شبهات بدویه این علم بر انسان حاصله، شبهات بدویهی که وجود داره بالاخره آدم میدونه در طول عمرش در بعضی از این موارد به یک محرمی مرتکب میشه. اینجور نیست که همه مواردی که شبه بدویه از انسان مرتکب میشه اینا چیز. اصلا عرض کردم
تفصیلات مرموشه خونه رو میشونم که یه قصد ارتقاب همه رو داشته باشه.
نه اون قصد و مصر اینا خیلی در دخالت در بحث نداره، نه بله همینی که شارع میگه این دهتا رو شما اجازه دارید در این ایام چیز مرتکب بشید، خود همین اشکال داره. یعنی این که شارع اجازه بده در یک بازه زمانیه چی؟
غیر محصوره.
در تو غیر محصوره هم عرض کنه
ارتکاب جمعی رو داشته باشه تصادفاً واقع بشه اون عقاب میشه.
حالا اون اصلا صورت‌های معقولی نیست که قصد ارتکاب داشته باشه چیز چی؟
قدرت نداره.
نه قدرت، نه قدرت بر در زمان محدود نداره، ولی قدرت بر این که الان تا آخر عمر بعضی مثال‌های شبهه غیر محصور تا آخر عمرش هم قدرت نداره. فرض کن این مثال یک زنی که در کل شهر هست، این که در کل این با همه این زن‌های شهر بخواد ازدواج کنه، خب این حالا بحث فقط مسائل قدرت و قدرت جسمانی نیست،
وقت
نه بحث وقت و اینا نیست، خارجه نمیدن برای پیش که اینجور نیست که همه منتظر باشن آقا اراده کنه که هی هرگی تقدیم کنن. قدرت در واقع یه طرف قضیه ازدواج، اراده دیگران هست، اون اراده دیگران متمشی نمیشه نسبت به همه این مواردی که آقا در فکرش هست و امثال اینها. یه بند خدایی حالا تو پرانتز میگم گفته بوده که من خلاصه یا ازدواج نمی کنم، ازدواج کنم یه بار دوتا زن میگیرم، همینجورم بوده یه بار اومده دو زن نگیره بسید آدم های مخصوصی هم دیگه.
دوتا سنی صفحه
آره دیگه. و بعضی هم تصور میکنن که کارهای خارق العاده انجام دادن یه هنره، یعنی که من میتونم یه کاری انجام میدم هیچ کسی که نتونسته انجام بده، اینم خودشون یک توانایی بر خودشون خیال میکنند و امثال اینها. اولی که اینا توانایی نیست، توانایی کسی هست که برخلاف خواسته خودش رفتاری انجام بده، ولی کسی که سعی کنه به هر زور و ضربی از خودشو به خواستش برسونه که این توانایی نیست که بگذاریم. پرانتز بسته. خب مرحوم آقای صدر در مورد شبهه غیر محصوره میفرمایند که مؤید ارتکاز مناقضه روایت ابوالجارود هست. در روایت ابوالجارود ایشون میگه این امن اجن مکان واحد حرامه. شما عبارت آقای صدر رو بیارید تو مباحث الاصول انگار توی این جلد هستش. امن اجن مکان واحد همین رو بزنید
همین بسته.
آره خب میمونم ایشون تعبیر روایت چجوری نقل کرده.
امن اجل مکان نو هم بیوش در روی علمیته حرام جمعی و حافظه.
بله میگه که در روایت ابوالجارود امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیده حرام جمعی و مافل ارز، این ازش استفاده میشه که شارع با استفهام انکاری عرض کنم خدمت شما انکار کرده که حالا یه جا چیز شد لازم نیست که همه جا حرام باشه، که نه این ناظر به همون نکته ارتکاز هست که نه ارتکاز مناقضه در مواردی که علم اجمالی اطرافش کثیر هست وجود نداره، که نه ممکنه به خاطر مکان واحد یه مقدار محدودی از موارد حرام بشه ارتکاز مناقضه، یعنی مانعی نداره که یه جا اگر محرم شد به خاطر او مثلا 10 جا شارع حکم به حرمتش کنه، ولی این که به خاطر یه جا همه زمین محرم باشه اون چیز نیست.
این فقط در صورتی که جمعی منفل عرض این حرام باشه احتیاط واجبه؟
نه نه، بحثیشون این هست که این روایت ناظر به این هست که این که شارع به خاطر یک مورد تمام موارد شبهات غیر محصوره رو حرام بکنه این خلاف ارتکازه، این که به خاطر شما در واقع میخوایید به خاطر یک مو به خاطر اون حرام واقعی که وجود داره برای تحصیل اون حرام واقعی ظاهرن همه اطراف رو حرام بکنید، اینجوریه دیگه، این خلاف ارتکازه، این روایت اینو میخواد بگه، میخواد بگه حالا یه جا حرامه، یه جا باعث نمیشه که شارع به خاطر تأمینش یه جا وقت اطراف زیاد شد اون یه جا هم شارع برای تأمین او نمیتواند برای تأمین غرض الزامی موجود در یک مورد حکم ظاهری به حرمت جمیع اطراف کسی رو بکنه، این در واقع اون مفاد تعلیل اینه که ارتکاز این هست که جمیع اطراف ملاک ترخیصی نداره، ملاک الزامی نداره، ملاک برای الزام ظاهری، بنابراین باید طبیعتا وقتی ملاک الزامی نداشت اصل اولی ترخیصه دیگه. من هم ایشون البته دو تا اشکال در مورد این روایت مطرح میکنن، یک اشکال سندی میگن روایت از جنس سندی ضعیفه، این اشکال سندی رو دو جور جواب میدن، یکی این که ما به این روایت به عنوان معید میخواییم نگاه کنیم نه به عنوان دلیل، این بنابراین مانعی نداره اشکال سندی داشته باشه، اشکال سندی در جایی گیر بود که ما این رو به عنوان دلیل بخواییم اون اخذ کنیم نه معید. جواب دومی که نه ممکن اصلا این دلیل بگیریم به این بیان که ولو جعل کرده باشه، جعل باید یک امری باشه که استنکار عقلایی نداشته باشه، یعنی باید به یک چیزی باشه که عقلا هم بپذیرن، بنابراین یک تعلیل آورده بشه که این تعلیل عقلا میگه آخه چه تعلیلیه یعنی چی، این به اصطلاح چی؟
بله تعبد چون نمیشه
نه چون این
معقول هست
نه نه چون این نه بحث داری اینه که نکته رو توجه کنید، تعلیلی که تو روایت هست یک نکته ارتکازی داره تعلیل میکنه، اگر کسی جعل بکنه یک چیزی رو باید جعل کنه که نکته ارتکازی
نه شاید کنارش تعبد حضرت هم
نه تعبد یعنی... با تعبد که نمیتونید
یعنی تعلیل چون کنه. امام این حرف رو میزنند معقول تر
میشه، نه بحث معقول تر تعلیل باید به یه امر ارتکازی باشه، یا حالا ارتکاز متشرعی یا ارتکاز عقلایی، اینجا هیچ گونه ارتکازی که وجود نداره، وقتی ارتکاز وجود نداره بنابراین
اینجا وجود داره،
یعنی در واقع اگر ارتکاز وجود نداشت نمیشد جعل کرد، این کاشف فعلی هست که یه همچی ارتکازی وجود داره،
حالا چون برای نیست یعنی ارتکاز اون ارتکاز نیست،
نه
ارتکاز اینه که خدا اینقدر سختگیر نیست، سمت و سهل است،
نه اصلا میگه نمیشه، نمیشه.
نه حالا من یعنی خدا اینقدر سختگیر نیست.
نه که سختگیر نیست، یعنی اون مکان واحد اینقدر ملاکش اهمیت نداره که خدا به خاطر تأمین اون ملاک همه زمین رو زمین و زمان رو به هم بدوزه تا اینکه به اون ملاک برسه. نمیخواد بگه. و این اشکال اول. اشکال دوم، یه اشکالی از کلا این اشکال دوم من فردا در مورد صحبت میکنم، اشاره فقط اجمالم بکنم. میگه مرحوم شیخ اینجور من اشکال کرده که این روایت اصلا ناظر به بحث علم اجمالی نیست. این یه موقع صحبت سر این هست که اگر یک جا محرم شد، شارع مقدس تمام اطراف تردید اون یک جا رو نمیشه که وقتی اطراف تردید زیاد شد همه اطراف تردید رو زیاد کنه. این اگر اینجور بود روایت به ما نحنفی مربوط بود. اما مرحوم شیخ میگه احتمال روایت یه معنی دیگه داره. میگه بابا شما یه جا رو یقین کردید، سایر جا رو که یقین ندارید. سایر جا اصلا اطراف علم اجمالی هم نیست. وجود علم تفصیلی به حرمت در یک جا احتمال در جای سایر اشیا میاره، اصلا باعث این نه، این که میگه بابا شما اینجا رو دیدید
علم اجمالی منحل،
نه به علم اجمالی اصلا ناظر
نیست،
نه بس سر اینه، اصلا ناظر به این نیست که مواردی که شما احتمال میدید از همون مکان واحدی هست که یجعلو فی المهده. یه موقع این هست که من هر جایی که دست بذارم احتمال میدم شاید از اون مکان باشه، اصلا شبهه این نیست. شبهه اینه که خب حالا یه سری موارد رو، حالا فرض کنید همه مواردی رو هم که احتمال دید از اون مکان هست اونها رو هم حرام باشه، سایر موارد چرا؟ اصلا این حیثی که این روایت ناظرشه اون حیثی می که مجرد احتمال حرمت منشأ حکم ظاهری به احتیاط نمیشه. این معنا نداره که یه جا، خب یه جا هست، حالا اون یه جا و هر چیزی که با اون یه جا مرتبطه شما حرام میکنم، سایر جا چی؟ فرض کنید که موضوع شک بدوی، اصلا ناظر به شک بدوی، حیثی که این روایت ناظر هست شک بدوی. آقای صدر این رو میخواد جواب بده، اون رو امروز نمیرسیم، اون رو فردا در موردش صحبت میکنم. اما در مورد بحث سندیش رو هم من سند رو فقط امروز میخونم روایتش رو و که هم محال ملاحظه بفرمایید. یه نکته اینجا قبل از او بگم، این تعبیر این روایت تو کتب اصولی حرام جمعی و مافل عرضه، اینجوری تعبیر نقل میکنن آیون، ولی تعبیر روایت این شکلی نیست. تعبیر روایت من تصور میکنم این تعبیری که در روایت هست برای اثبات این که ناظر به مطلب شیخ باشه روشن‌تره. اون تعبیری که آقای صدر نقل میکنن وفقاً لما فی کتب الاصول. حالا من خود
نه
من اولا بحث سندیش رو اشاره اجمالی بکنم، تو تفصیلش رو فردا. روایت این هست در محاسن، مرحوم برقی احمد برقی نقل میکنه، انا عبیه ان محمد ابن سنان ان عبل جارود قال سلف ابا جعفر علیه السلام ان الجبن و قلت له اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیته فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم فی جمیع الارزین. اصلا ما نداره حرم فی جمیع الارزین، نه حرم ما فی جمیع الارض و ما فی جمیع الارض، ما اصلا نداره حرم فی جمیع الارضین. اذا علمت انه میتتون فلا تأکل و ان لم تعلم فاشتری و بیع و کل و الله انی لعترد السوق فاشتری به اللحم و سم و الجبن و الله ما اظن کلهم یسمون هذه البربر و السودان، که تو جامع حدیث جلد 28 باب 101 حدیث 10 که 42544 این روایت هست. سایر روایت های مربوط به جبن هم تو همین باب وارد شده. خب تو این سند دو تا بحث داره، یکی محمد بن سنان هست، یکی ابل جارود، حالا من اجمالا فردا در مورد این دو تا صحبت میکنم. یکی هم بحث متنی هست که آقای صدر در مورد متنش صحبت کردن، شما حالا این رو ملاحظه بفرمایید که ما در مورد متنش هم صحبت بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.